بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در بحث رادعیت ادله نهی از عمل بالظن از حجیت الظهور بودیم، گفتیم این اشکال که ادله نهی از عمل بدن میتوانند شامل ظهورات بشوند و رادعیت خواهند داشت و لذا چنین سیره عقلایی نمیتواند حجت باشد، یکی از جوابهایی که ما دادیم این بود که با توجه به این که رادعیت این آیات از این سیره متوقف بر حجیت ظهور است، لذا نمیتواند رادع از حجیت ظهور باشه. از این اشکال یا بگید از این جوابی که جواب اول بود، ما تجربه دیگری هم بیان میکردیم، منتها از این جواب یه پاسخی داده شده یا بگید اشکالی بر این جواب وارد کرده اند و آن این است که ما میتوانیم چنین بگوییم در دفع این اشکال که ما به سیره عقلائیه تمسک میکنیم برای اثبات حجیت این ظهورات، همین عمومات ادله ناهی از عمل به ظن. وقتی با سیره عقلائی حجیت ظهور در این عمومات رو اثبات کردیم، نخ با این عمومات رادعیت از سیره عقلائی در حجیت سایر ظهورات رو اثبات میکنیم. به عبارت دیگر رادعیت رو در دو مرحله اثبات میکنیم، رادعیت این ادله ناهی از عمل به ظن رو نسبت به سیره عقلائیه قائم بر حجیت ظهور، این رادعیت رو در دو مرحله انجام می دهیم تا این مشکل شما حل بشه یا بگید این جواب دفع بشه. دو مرحله به این شکل است که اول ما به سیره عقلائیه تمسک می کنیم برای اثبات حجیت خصوص این عمومات، یعنی ظهور در این عمومات ادله ناهی از عمل به ظن. وقتی با سیره عقلائیه ظهور این عمومات رو اثبات کردیم، حجیتش رو اثبات کردیم، بعد با این عمومات رد از سیره عقلائیه در سایر ظهورات رو اثبات میکنیم. اینطور نیست که ما یک دست در یک مرحله بیایم بگیم که این آیات ناهی از عمل بدن رادع از عمل به ظهورات هست چون عمل بدن نه، تا بگید خب این شامل خود این ظن ناشی از ظهورات در همین ادله ناهی از عمل بدن هم می شود. اگر ما یک مرحله ای بریم جلو این اشکال ممکنه وارد بشه، اما اگر دو مرحله ای بریم بگیم ما به سیره عقلائیه اثبات میکنم حجیت این ظهورات رو، این ظهورات خاصه رو، خصوص ظهور وارد در ادله ناهی از عمل بدن، این ظهور رو حجت میکنیم با سیره عقلائیه. وقتی این ظهور حجت شد، بعد با این ادله رد از سیره عقلائیه در سایر ظهورات رو اثبات و بدین ترتیب دیگه این اشکال پیش نمیاد که اگر بخواهیم به ادله ناهی از عمل بدن تمسک بکنیم برای رد از حجیت ظهورات، شامل این ظهور هم خواهد شد. دیگه چنین نیست، این اشکال دفع میشه. این بیان چند جواب میتواند داشته باشه. یک جواب، جوابی است که در بیان استاد شهید مرحوم آقای صدر قدس الله روحه آمده است. حاصل این جواب این است که ما قطع داریم به عدم الفرق بین ظهور در ادله ناهی از عمل بدن و سایر ظهورات. بیدیم چه فرق نیست. اشکال این بود که ما میاییم اول با عدل با سیری و غلائیه حجیت ظهور را در خود ادله ناهی از عمل بدن درست میکنیم، بعد با این ادله حجیت ظهور را در، یعنی سیری و غلائیه بر حجیت ظهور را در سایر ظهورات رد میکنیم یا اثبات رد. چون میخوان جوابش اینه، جوابی که در بیان ایشون آمد که ما قطع به عدم الفرق داریم بین این ظهور و سایر ظهورات، ولذا چون قطع به عدم الفرق داریم، اگر ادله رادعه از ظن، ادله ناهی از عمل بدن، اگر بخواد شامل سایر ظهورات بشه، باید شامل همین ظهور هم بشه. اگر شامل این ظهور نمیشه، پس شامل سایر ظهورات هم نمیشه. نتیجه این بیان ایشان. این بیان ممکنه که با این ایراد مواجه بشه که یه فرقی هست بین این ظهور و سایر ظهورات. فرق هم اینه که این ظهور یتوقف علیه خود حجیت همین کلام. خب این کلامی که از شارع صادر شده در نهی از عمل به ظن، این کلام باید حجیت باشه، حجیت داشته باشه ظهورش، ولی نقض غرض میشه. باید ظهور ادله ناهی از عمل به ظن باید حجت باشد، نمیتواند نباشد، ولی نقض غرض میشه. اینجا ما این دلیل رو داریم که نمیتواند این ظهور حجت نباشه. پس ما قدر متیقن سیره و غلائی ما کدام ظهوره؟ همین ظهور. این قدر متیقن از سیره و غلائی قائم بر حجت ظهورات کدام است؟ همین ظهوره در همین ادله ناهی از عمل بدن است. این قدر متیقنه. چرا قدر متیقنه؟ چون در اینجا نقض غرض پیش میاد اگر ظهور حجت نباشه. نه، اما در سایر ظهورات نقض غرض پیش نمیاد. از این خیلی خوب. نه، اون رو میگه که با از طریق دیگری مشکلش رو حل میکنیم. ظهورات وارده در سایر ادله احکام رو از طریق قرائن، از طریق نصوصی که وارد شده است که نص در مقام بیانند، نه ظهور، و از این طرق ما اثبات میکنیم سایر احکام. این خلاص مشکل دیگریه. این مشکل رو باید در جای دیگه حل بشه. ربطی به این مشکلی که اینجا داریم بحث میکنیم نداره. مشکلی که اینجا هست این است که این ادله ناهی از عمل بدن آیا میتواند شامل خود این ظهوری باشد که در این ادله وجود داره یا نه. اگر شامل این بشه، اگر این ظهور حجت بشه، بنابراین همه این ظهورها حجت خواهند بود. اگر این ظهور حجت نباشه، پس این رد، اگر این رد شامل این ظهور باشد که این ظهور هم حجت نخواهد بود. اگر این رد شامل این ظهور نباشد، بنابراین ظهورات حجتند و همونطوری که این رد شامل این ظهور نمیشه، شامل سایر ظهورات هم نمیشه. این اشکال رو اینجوری میشه دفع کرد که آقای صادق گفتن ما یقین داریم به چی؟ به عدم الفرق. ما این یقین به عدم الفرق رو میتونیم اینطوری پاسخ بدهیم که اینجا یک فرق مایی وجود داره. فرق ما همین، یه فرقی بین این ظهور با سایر ظهورات وجود داره. و اون فرق اینه که اگر این ظهور، اگر این رد شامل همین ظهور بشد میشه چی؟ میشه نماز قبل. اما اگر این رد شامل سایر ظهورات نشه، از این آیه نقض غرض پیش نمیاد، بلکه این الغرض است، نه اینکه نقض غرض پیش نمیاد. تو فهمیدید؟ این اشکال رو ما میتونیم به بیان و مقایست در پاسخ از این اشکال بیان کنیم، ولذا باید به دنبال، به نظر ما دنبال وجوه دیگر باید در دفع اشکال. نه نقض غرض که نقض غرض از همین آیه، نقض غرض از همین آیه. این آیه چیکار میخواد بکنه؟ میخواد رد از عمل بدن کنه، میخواد نهی از عمل بدن کنه. اگر حجت نباشد ظهورش، دیگه این نهی، این رد، این غرض از این رد و نهی چی تحقق پیدا؟ نه، ممکنه غرضش و شارع در سایر ظهورات از طرق دیگر تأمین کنه.
نه، ارزم جایی که از ظهور ما میفهمیم،
ظهور از ظهور در جای دیگر، اگر ظهور در جای دیگر حجت نباشد، نقض غرض شارع پیش نمیاد. چرا؟ چون شارع میتواند غرض خودش رو در اون موارد از طرق دیگر تأمین کنه. یعنی بگه هر جا ظهوری بود و قرائن مؤیده این ظهور بود در حدی که نفی احتمال خلاف میکرد، اینجا احکام من جاری و ساری است، به غرضم میرسه. با اقامه قرائن، با اقامه ادله دیگری که معتمد بر ظهور نیستند، به غرضش میرسد.
همین فرماشه اونجا هم بگیم مولا اگر میخواست
حالا که به صورت ظهور گفته دیگه فعلا بسم الله نصر، شاید نصر هم گفته باشه در فرض کنیم در، اما اینجا ما اصلا در همین جا الان در این ادله، در این ادله ناهی از عمل به زن، یا شارع غرضی دارد یا نه. غرضش چیست؟ غرضش رد از عمل به زن. تحقق این غرض متوقف بر چیست؟ متوقف بر حجیت ظهور این ادله است، نه بیشتر، بیش از این نیست. یعنی نقض غرض از عدم حجیت ظهور در این ادله پیش میاد. چون چنینه، پس رد سیره عقلائیه مربوط به این نصر رو شامل نخواهد شد. پس ما با سیره عقلائیه حجیت این ظهور، حجیت ظهور این آیه رو یا این آیات رو اثبات اعتماد فرمودیم. وقتی با سیره عقلائیه حجیت ظهور در این آیات اثبات کردیم، اون وقت با این آیات رد از سیره عقلائیه در سایر ظهورات حاصل خواهد شد. اتفاقا در آیه میگه این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، یعنی ظن. خب وقتی ظن رو میگه که همون کل ظن رو تخرس حساب میکنه، کل ظن رو تخرس، بنابراین ظن ناشی از ظهورات هم میشه تخرس. اینجوری فرمایش شما درسته، منتها نه با این بیانی که فرمودید، بلکه با این بیانی که ما عرض میکنیم که حالا در جواب دوم عرض ما همین. در جواب دوم عرض ما این است که اعتماد شارع، این نکته رو خوب توجه بفرمایید. خب ما میدونیم که یک سیره عقلائیه در عمل به ظهورات وجود داره. حالا در خصوص این آیات هم ما چاره ای نداریم که بگیم شارع در این آیات اعتماد بر حجیت ظهور کرده و الا نقض غرض میشه. حالا که میدانیم که در این آیه ها حتما شارع اعتماد بر حجیت ظهور کرده است. عقلا از این آیه، از این آیات دیگه نهی از سایر ظهورات یا رد از عمل به سایر ظهورات رو نمی فهمند. چرا؟ چون میگن اعتماد شارع در این آیه ها بر حجیت ظهور، این از همون سیره عقلایی است که بین ما رایج و دارجه است. چون سیره عقلایی وجود داره، عقلا از اعتماد شارع بر ظهور در خصوص این ادله ناهیه این چنین نمی فهمند که این خصوصیتی در این آیه ها وجود داره و لذا شارع در این آیه ها به حجیت ظهور عمل کرده است یا اعتماد بر حجیت ظهور کرده. بلکه چی؟ بلکه اعتماد شارع را بر حجیت ظهور در خصوص این آیات، این رو ادامه یا بگید احسنتم، همون سیاق بنای کلی عقلا میدانند، در همون سیاق این رو تشخیص میدن و لذا این ادله رو اصلا عقلا وقتی بشنوند، چنین عرف عقلایی وقتی چنین ردعی رو، چنین نهی رو بشنوند، به هیچ وجه چنین نهی رو شامل ظهورات نمیدانند و لذا چنین نهی نمیتواند راد از سیره عقلاییه باشه. به عبارت دیگر اگر شما قبول کنید که شارع، که نمیتوانید قبول نکنید، در شارع در رد از شارع در رد از عمل به ظن در این آیه ها اعتماد بر حجیت ظهور کرده، اگر نکند نقض غرض میشه. قطعا در این آیه ها اعتماد بر حجیت ظهور کرده. اگر اعتماد بر حجیت ظهور کرده باشد در این آیه ها، ارتکاز عقلایی که منشأ این سیره عقلایی است چه میفهمد از این گونه اعتماد؟ میفهمد که این اعتماد، اعتماد ناشی از حجیت کل ظهورات است طبق همون سیره عقلایی متعارف، یا بگید این رو مصداق سیره خودشون میدانند، این رو تطبیقی از سیره عقلایی بر حجیت مطلق ظهور میدانند. برای این ظهور عقلا به هیچ وجه خصوصیتی نمی‌بینند. حالا ممکنه بیان استاد شهید همین باشه مراد، اما این مقداری که در تقریر ایشون آمده که انا نقطع بقدم الفرق، این مقدار کفایت نمی‌کنه، چون اشکال پیش میاد که خب ممکنه ان یکون هناك فرق، فرقش هم اینه که خصوص ظهورات واردهی در ادله نهایی از عمل بزن این خصوصیت دارن که اگر این ظهور حجت نباشه نقض غرض پیش میاد، اما اگر سایر و ظهورات حجت نباشه نقض غرض پیش نمیاد. اگر فقط شما به عدم الفرق اکتفا کنید این اشکال پیش میاد. بیان ما چیز دیگری است. ممکن است مقصود اصلی استاد شهید بیانی باشد که ما بیان میکنیم، اما تو تقریر از این بیان این فهمیده نمیشه. حالا اون بحث انصراف، اون بحث دیگری، اون بحث انصراف. حالا این وجه دوم، این وجه دوم که به نظر ما میرسد این وجه، وجه سیری اون میتواند اون اشکال وارد رو دفع کنه و اشکالی رو که ما بر وجه اول، این بر وجه استاد شهید وارد کردیم، بر این وارد نیست. وجه سومی هم اینجا میشود در جواب این اشکال بیان. وجه سوم این است که این سیره عقلاییه مبنی بر حجیت ظهور، گفتیم مبناش الغای احتمال خلاف ظاهر است. خب حجیت ظهور در همین آیه، در یاد بگید در آیات ناهی از عمل بدن، این حجیت ظهور در اینجا هم مبتنی بر چیست؟ بر الغای احتمال خلاف ظاهر. این الغای احتمال خلاف ظاهر نمیتواند اختصاص به این آیات بشه، اختصاص داشته باشه به این آیات، چون نکته یکیست، ارتباط بخواند به وجه این سوم، وجه سوم ها با دومی متفاوت. میگیم نکته سیره عقلائیه در سایر موارد همون نکته است که در حجیت ظهور در این آیه میتواند وجود داشته باشه. اگر در این آیه ظهور حجت باشد به معنی چیست این حجیت؟ معنی الغای احتمال خلاف ظاهر. و اگر ظهور در سایر موارد هم حجت باشد بازم نکته اش چیست؟ نکته اش الغای احتمال خلاف ظاهر. پس نکته نکته واحده است، نکته یک نکته است. نکته این است که عقلا احتمال اراده خلاف ظاهر را، یا بگید احتمال خلاف مظنون را در ظهورات ملغا می‌داره. نکته اینه. وقتی نکته این باشد این نکته نکته مشترکی است بین این ظهور و ظهورات دیگه. نه ببینید، با عرض کردم که این وجه با اون وجه دوم متفاوته. وجه دوم اینو میگیم، ما در وجه دوم میگیم که اعتماد شارع بر حجیت ظهور در این آیه ها نزد عقلا بر چه حمل میشه؟ بر این حمل میشود که این همان تبعا لسیرت العقلائیه است، یا بگید وفقا لسیرت العقلائیه است. این حرف ماست در اون وجه دوم. کار به نکته اینجا نداشتیم، کار به نکته نداشتیم. میگیم این اعتماد شارع، اگر شارع اعتماد، این که چاره‌ای ندارید که بگید در خصوص این آیه ها آیات ناهیه، شارع اعتماد بر چی کرده؟ اعتماد بر ظهور کرده، اعتماد بر حجت ظهور کرده در این آیه. اگر نکند نقض غلط میشه. این بیان ما در همون وجه دوم این بود که عقلا از این اعتماد چه میفهمند؟ میفهمند که این اعتماد جریان علی سیرت العقلائیه است و این سیره عقلائیه عام. اینجا ما به نکته اشاره نکردیم. در وجه سوم مطلب دیگر رو اضافه میکنیم. بحث جریان علی سیره نیست، بحثاً انس نکته عقلائی است. میگیم عقلا از عمل شارع به ظهور، یا بگید از اعتماد شارع به ظهور در خصوص این آیه ها معنیش اینه، اعتماد بر این ظهور این است که الغا می کند احتمال خلاف ظاهر را. اینه معنی حجیت. معنی حجیت این نیست که ظن با این که ظن است بهش عمل می کند. ببینید اینه ما حرف همون اینجا. یه وقتی گفته می شود که شارع در این آیه در خصوص آیه یا آیات ناهی از عمل به ظن قبول دارد که این آیات مفید ظنند، اما با اینکه ظنند میگه در خصوص اینجا من به ظن عمل میکنم. اینه ما میگیم نه این نیست. اگر بخواهد شارع به ظهور این آیه اعتماد کند از این باب، از باب این است که احتمال خلاف ظاهر رو در خصوص این آیه الغا میکنه. این همون نکته است که عقلا در سایر موارد اعتماد بر ظهورات میکنند. پس نکته مشترکی است. بر اساس این نکته مشترک اصلاً ظهورات خارج از اون ظنی هستند که آیه میگه این یتبعون الا الظن. اصلا این ظن حساب نمی کنه. شارع هم که اعتماد بر ظهور میکنه در این آیات ناهیه، نه از باب این که این رو ظن میداند و میگوید اینجا استثناء من بدن عمل میکنم و بر ظن ترتیب اثر میدم، نه، این رو یعنی عمل به ظهور در این آیه رو عمل به ظن نمیداند و لذا اعتماد بر حجت ظهور میکند. به نکته الغای این مسئله، نکته الغای احتمال خلاف نکته جوهری است در مسئله حجیت ظنون. حجیت ظنون اونجایی که این حجیت حجیت اخلایی باشه، این مسئله نکته اساس. جواب آخر هم این است که جواب چهارمی هم داریم که بر فرض ما از این جواب هایی که گفتیم صرف نظر کنیم و این اشکالی رو که وارد شده قبول کنیم، یعنی بگیم بله با سیره عقلائیه اثبات میکنیم حجیت ظهور را در آیات ناهیه، بعد این آیات ناهیه رد میکنند از کل ظنون. خب این رد عامه، این رد عامه، سیره عقلائیه قائمی بر حجیت ظهورات گفتیم متضمن سیره شارع هم هست، متضمن سیره شارع، نه از باب عدم رد، بلکه از باب این که این سیره خودش نصن بر حجیت ظهور، خودش دلیل بر حجیت ظهوره، نه از باب عدم رد. بنابراین سیره شارع که در ضمن سیره عقلائیه مبنی بر حجیت ظهورات وجود دارد، تخصیص میزند این آیات ناهیه از عمل به ظن را. بعد از اینکه فرض کردید که حجیت این آیه ها درسته و رد وارد در این آیه شامل خود این آیه نمیشه، شامل ظهور موجود در این آیه نمیشه، پس ظهور موجود در این آیه چه میکند؟ اثبات میکند، حالا بر فرض صحت مدعا اثبات میکند بعد از چی رو؟ بعد از همه ظنون را. در بین این ظنون یک ظن تخصیص خورده و اون ظن ناشی از چی؟ حجیت ظهور. این تخصیص نه به لحاظ سیره و عقلائیه به ماهی سیره و عقلائیه است، بلکه به لحاظ تضمن این سیره، سیره شارع را. و این سیره شارعی که در ضمن این سیره و عقلائیه است، سیره شارع مبتنی بر عمل به ظهور که مؤیدش هم سیره شارع است در خود این آیه، این مخصص خواهد شد بر فرض صحت این ادعا. و به هذا ننتهي عن الكلام در سیره عقلائیه یا در استدلال به سیره عقلائیه برای اثبات حجیت ظهور. ادامه بحث فردا پی می‌گیریم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.